برای شادی ارواح مقدسه شهدا کربلا آقا امام حسین علیه السلام، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه، این مجلس را تحت عنایت خاصون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرن أيام خب هركس به بهانه ای به نیتی در این دستگاه حیات بخش وارد می شود که بزرگترین حاجت ما هم رسیدن به حیات معرفتی است که با آن حیات همه حقایق برای انسان محسوس و مکشوف می شود. لذا یکی از فرمایشاتون حضرت در این حادثه، در این جریان، در این قضیه که پس از این که تمام اصحاب یاران خود را امتحان کرد و امتحانات سختی در طول سفر با عبارتهای گوناگون و آخر شنها ثبات قدم را نشان دادند و در شب عاشورا حضرت برای اینها بیاناتی داشتند که یک قسمتی از آن انشاءالله خدا توفیق بده ترجمه عرض کنیم تا از این خط سیر زندگی را شه بر یاران خالص در مسیر ولایت وجود دارد انشاءالله بهره برده باشیم. خب حضرت از شروع حرکت از مدینه تا آخرین لحظات شهادت عبارات قابل دقت در مسیر حقایق و معارف دارند که برخی از اونها را در کتاب فروغ شهادت حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه آورده و خیلی نکته های قابل دقت کلیدی. می فرماید به اصحاب و نزدیکان که دیگه رای صبح آماده آن حماسه عظیم هستند، فَإِنْ كُنْتُمْ قد وطنتم انفسکم علا ما فتنت نفسی علیه. خب پس حالا که شما خودتان را آماده کردید بر آن چیزی که من خودم را آماده کرده ام به آن، فعلمو ان الله انما یهب المنازل الشریفت لعبادهی به احتمال المکاره. حالا حضرت ازمالند قضیه سختی های فردا را بیان می کند. پس بدانی که حقیقتاً خداوند می بخشد منازل، مقامات بلند، شریف، مهم به بندگانش با تحمل سختی ها. و ان الله و این کان خصنی من الکرامات بما یسهل علی معها احتمال المکروهات. با اینکه خدای متعال یه سری کراماتی هست که اینها را مخصوص من کرده و در روایت دیگری هست که مخصوص ما اهل بیت کرده، با این حال که با اون کرامات به ما آسان می شود سختی ها، با این حال مقداری از آن را هم به شما داده شد. فَإِنَّ لَكُمْ شَطْرَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا حُلْوَهَا وَمُرَّهَا حُلُمْ وَالْإِنْتِبَاهُ فِي الْآخِرَةِ. بدانی که دنیا شیرینی ها و تلخی هایش خواب دیدنه و بیداری در آخرت است. و الفائز من فاز فیها و شقی من شقی فیها. انتخاب خوشبختی و بدبختی هم در همین دنیاست. خب ملاحظه این فرمایید که حضرت اینجا یک خط سیر رو بیان می فرماید که تا حدی که در توان فهم ما هست به اون پرس دقت کنیم، یک خط سیره های در زندگی ما باز می شود. فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ وَتَّنْتُمْ أَنفُسَكُمْ عَلَى مَا وَتَّنْتُ نَفْسِي عَلَيْهِ. خب ما یه تصور بکنیم صحنه کربلا را که در یک طرف فرماندهی مدیریت می کند لشکری را که با زور و تزویر و تطمیع و استهمار و انواع و اقسام حیله ها و ترسه ها و وحشت ها این نیرو را جمع کرده به اون میدان و اونها لشکرکشی و مدیریت با چنین سلیقه ای، با چنین مدل حکومتی. در این طرف این صحرا هم یک مدیریتی هست که بر اساس امامت و امت. حضرت می فرماید شما خودتون را آماده کردید، انتخاب کردید، به دنبال آمدید، به دنبال چیزی که من به دنبال آن هستم. این چقدر مطلب در یک جریان، نه اینکه به دنبال حتی من آمدید، من به دنبال آن چه هستم، شما هم آن را انتخاب کردید. یک تصویر دقیقی از یک حکومت الهی در یک برهه از زمان در سخت ترین شرایطی که برای هیچ حکومتی با بهانه های مختلف توضیحاتش برای زیر مجموعهش متصور نیست اصلا، رابطه امامت و امت در شیعه یکی از، بلکه یکی که نمیشه گفت، منحصر به فرد در حکومت بشریت و جهان هستی هست که نمیتوانیم نمونه دومش پیدا کنیم، که متاسفانه اینها خاک خورده. یه صورتهای از این، شما همون نماز جماعت ملاحظه فرمایید، امامت جماعت و اقتدا کننده، هزاران انسان هم کنار امام جماعت، اینجا یک امامتی هست یک نفر، هم از جهت مکان باید جلوتر باشد، هم از جهت زمان باید جلوتر باشد، هم از جهت صفات زیبای الهی باید جلوتر باشد، از علمیت گرفته تا مراحل تقوا و مسائل دیگر، از هر جهت جلوتر از اون یکی هاست. خب این خیلی واضحه. امام وقتی تکبیرت الاحرام تا نگفته، اون یکی نمیتونه که از زمان ولو یه لحظه باید این جلوتر باشد، رکوع میگیره، سجده و تمام صفات. خب با همه این که از همه جلوتر و امام همه است، وقتی تماشا میکنی بینیم این امام جلوتر است از چه جهت؟ میشه چه کار میخواد بکنه؟ جلوتر است مثل حکومت های دیگر، مثل ریاست های دیگر که از همه جلوتر غذا را بخوره، اون دیگره بعدن تهماندهش موند نموند، از همه جلوتر بره تو صندلی مثلا راحت فلان حکومتی بشینه، اون یکی هم بعدن زیر فاش بشینه، مثلا از همه جلوتر عیاشی ها به او برسه بعد نوبتگاره رسید نرسید، از چه جهت جلوتر از همه است؟ یه وقت میبینید که به خاک افتادن، همه در برابر او، امام همه رو میکشه، هزاران انسان رو جلوتر از همه، خودش میفته تو خاک، میگه الله اکبر، میگه همه چیز هیست مگر او، قد و قوارش رو میریزه در محضر او، کلماتی به کار میبرد که همه پاکیست، از سمت همه میگه ایاک نعبد، از سمت همه میگد. خب امام داره چه کار میکنه مگر؟ شما تو کجای دنیا، کجای تاریخ، کدوم حزب، کدوم مکتب، کدوم کشور، کدوم ادعاهای بیاره ببر، کدوم مدیریت پیدا کنی همچون مدیریتی که امام باشد و امامتش به چی؟ همه رو جمع میکنه میگه بیایید جلوتر از شما، اول من به بندگی، به کنار زدن هر چه هوس و غیر خدا هست. چقدر زیباست این امامت و تمام مسائل شؤونات امامت و امت همچون شؤوناتی است که اگر دنیا یک درصد اگر حکومتش در چون خطی بتونه قرار بگیرد، اون وقت زندگی بشر به کجا میرسد؟ چه اتفاقی میفته تو عالم؟ هر چه انسان عظمت امامت رو، نقش امامت در خوشبختی بشر رو دقت میکنه، نفرت از این خائنین رو که به خاطر هوای نفسشون نمیگذارن این خط زیبای امامت راه بیفته در بین بشریت، به شکلهای مختلف خب اینا درس تاریخ ماست دیگه. یه چنین شخصیت، این چنین نورانی واضح آشکار با اون صحنه رفتار الهی در این میدان بازی بینید، خب بشر چقدر بیچاره است که با یه تهدیدی، با یه ابن زیاد وقتی میاد وارد کوفه با چه هیل و حکه‌ای، سو استفاده از احترام امام حسین علیه السلام. شبانه میاد چون میدونستین ملعون که همه منتظر ورود امام حسین علیه السلام هستن، میدونسته اطلاعات مخبرینش، سو استفاده از این هیلگری ها. شبانه میاد مردم هم به خیال این که بله حضرت میاد کودتا میکنه دار امار رو، بس صبح هم بینن که حالا با زورش شمشیر و کشت و کشتار و تحت و چه و چه حالا مردم رو میترسانده. علایه حال اینها یک واقعیت هاییست که ما در نظام حکومتی اسلامی و شیعه بجای اینکه وقتم رو به چیزهای فرعی بگذارانیم، بجای اینکه از این نعمتهای بزرگ الهی که بزرگان، انبیا، اوصیا علیهم السلام، شهدای کربلا الان آمادش دادن، یه زرقی از آن دست ما که حجت رو تمام میکنه برای دنیا، از این بیشترین استفاده رو در تحقیقات علمی، مطالعاتی، خدماتی، انجام وظایف به نظام، به اسلام، به ولایت کار بکنیم، خب برمیگردیم ناشکری، به سری چیزهای فرعی همه دنبال. پس حالا که شما خودتون را آماده کردید، خودتون کار کردید، وطنتم انفسکم، شما شال انتخاب کردید، من چی نگفتم بیاد که تهدیدتون نمی کنه، من چی نمیگه که بیاد فرماندار فلان میشه، استاندار بهمان میشه، هی هم گفتم اینجا مشکلات اینه، هی هم گفتم کسی فلان، هی کدوم بیعت. با همینا که انتخاب کردید چیزی را که من انتخاب کردم، وقتی دنبال من میایید من با شما با هم میریم به ما وطن تو علیه. خیلی اینا کلیدی هستن که حالاش این طور شد، این قابلیت پیروی از یک امام رو بازشون بینشی قبول کردید، این مرحله امتحان گذراندید، فعلم ان الله انما یهب المنازل شریفت العبادی به احتمال المکاره. برایتان یک رمزی بگویم ای اصحاب صاحب سر من، و اون این است که خدا اراده فرموده اسرارش رو، زیبایی‌های خاص خودش را که در لیاقت هیچ احدی نیست جز فقط اهل صداقت عبودیت، خداوند همه این زیبایی‌ها، همه این جواهر، همه لذت‌ها که قابل تصور هیچ احدی هم نمیتونه باشه، اینها را پنهان کرده در سختی ها تا اهل دنیا که اهل لذت خواهی، اهل مشروحی لو اینها هستند، فیلتری باشد که از دست اونها این زیبایی ها مصون بمونه. این یک فیلتری است، این یک دیواره است، این یک دژی است که این زیبایی‌ها در این قرار گرفته. دیوارهای این دژ سختی هاست، فشار هاست، خودشکنی هاست، عبودیت، تا اهل دنیا نتواند به اون راه پیدا کنه. برای اهل دنیا ما یک مشت به چیزهایی دادیم که تو قرآن مفصل دیگه آورده، اون زینت دنیا و زیبایی های ظاهری و فلان و فلان را روی حکمت خاص خودش. اما این زیبایی های حقیقی این مخصوص شماست که پوشیده شده به سختی ها و فشارها. و این در آیات و روایات دیگر بحث بسیار مفصلی است که بنده یک نمونش رو از این آیه ان شاء الله استفاده بکنیم تا عرایزمون. می‌فرماید یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. خب سریع قرآن شادم وقتی این آیات میخونه دیگر تمام باد از دماغش میگیرد، تمام اعتماد به اعمال خودش از خودش میریزد و نگران نفاق پنهانیست که در انسان پنهان شده و انسان شاید متوجه نیست و در عالم کشف حقایق یه وقت بیند قضیه عوض شد و این آیاتی که انسان را هی به خودش فرو میبرد، چون کلام قرآنه بالاخره دیگه، این از روش بنده فرماد آن روز تبل سرائر، آن روز کشف حقایق، آن روز خاص وقتی باز شد، اون وقت منافقون و منافقات و آنهای که مؤمن بودند میگن خب مثلا به ما هم توجه کنید تا ما از نور شما هم یک مقداری بگیریم، ما تو این تاریکی، تو این وحشت، تو این اوضاع. خب بعد این توسط به مؤمنین که اتفاق میفته از طرف منافقین یه دیواره کشیده میشد که این دیواره باطنش رحمته، ظاهرش عذابه، یه دیواره خاصیه با اون در خاص خودش با اون. خب بعضی از بزرگان میفرمایند حالا نه این که همون دیوار مثل این عالم توش دریه مثل اونوری اینوری، این همون نفاق یک انسان هست که در باطن در درون از دین، از جذبه های دینی، از جذبه های کشش های دینی، از صفای مؤمنین، از و از و الی آخر، از منافع ظاهری دنیای دین هی بهره خودش رو می برده. در واقع این انسان غیر تربیت شده چه کارش اصلا این است که می خواد همه چیز رو در استخدام خودش قرار بده، علم رو در استخدام خودش قرار بده، دانشمند رو، تحقیق رو، پاچی رو، دین رو، قدرت رو، هر چه که در عالم مورد توسل و زیبایی است میخواد در استخدام نفس خودش باشد، به جای اینکه برعکس خودش را فدای اینها بکند. این خیلی جای جا داره که انسان خون گریه کند به این درده های امام زمان علیه السلام، مسجد رو مؤمنین پول دادند، زحمت کشیدند، اونجا عقد صیغه مسجد که آره عقد اشتباه کردن خونده شده صیغه و شده اصلا مال خدا. حالا ادعای مالکیت میکنه، سند میاره، یا زمینشون من این سندش مال من، برای چی؟ میخواد برای خودت دکان باز کنی، میخواد از دین، از مسجد، از نام قرآن، از نام میخواد چیکار بکنید؟ اگه تو به نام مسجد اینجا رو نمی ساختی، یک ریال بهت نمی دادند. تو چه کاره عالمید؟ بگی ملک منه، ملکشو من دادم. اون لحظه که دیگه صیغه تمام شد دیگه، هیچ کاره اینجا نیستید. همه خادم مسجد، همه مسجد برای خدمت به اسلامه، نه اینکه برای خودم یک سالن غذاخوری درست بکنم، پولش از مردم به نام مسجد بگیرم، بعد یک اتاق عروسیش بکنم، صندلیاش فلان، فلانش بهمان، دوستبازیهایش بهمان. اینا مجازات در روز قیامت. دین آلت دست مؤمن نیست، انسان نیست، انسان فدای دینه. اینطور نیست که ما همه چیز رو استثناء خودمون بکنیم. هیئت میشد با یه دعوامون شده زود بیان برای خود صفحای باطن مردم که برای خودمون یه تشکیلات باز کنیم، یه جای برنامه علمی میشه، فوراً مردم بیدیم نیازمنده برای بچه هاش مثلا چی باشد، زود علمی رو استخدام خودمون. همه استخدام دین هستیم، نه اینکه دین استخدام منه. اون وقت اینها، این نفاقه ها باطنش در عالم بعد قرآن می فرماد یه همچون وضعی خواهد شد. خواهدی که عالم عوض شد، تو دیگه اون بند بساط رفت، یه موجود هیچی ضعیف بیچارهی در یه تاریکی وحشتناکی، همون باطن کفر شرکت بود که الان باز شد، شد همون. حالا دیگه این چی؟ یه دیواره، دیواره همون نفاقی بود که اینجا اون هوسهای دنیای نمی گذاشت که خالصانه به سوی خدا، بندگی خدا بیاییم، خالصانه به سوی مسجد بیاییم. بعد قرآن خیلی جالب دنبالش رو اینا میگه آخه چطور شد شما رو اینجور با ما رفتار میکنید؟ بابا ما تو اون دنیاش میگه من نمیشناسم، من فلانی هم ها، من فلانی بودم، تو مثلا سردسته فلان من بودم، یادت رفته فلان که با هم سر سفره فلان بودیم. خودشون رو دیگه ذلت تا آنجا رسیده، اما اونها میگن بله ما میشناسیم شما چی هستید. ینادونهم الم نکن معکم، داد میزنن کجا دارت میف، من فلانیم، بگه نمیدونه من چیم، الم نکن معکم، شما با هم نبودیم، با هم تو فلان سنگر نبودیم، در فلان مدرسه نبودیم، در فلان مسجد، در فلان. قالو بلا، بله قشن میشناسمه تو چی فلانی، بله بلا، ولیکن نکن فتنتم انفسکم. هی رذائل رو میفرماشه تا در نهایت شما همون بودید ولی با صداقت در این راه نبودید، شما توی هوای دیگه بودید و حالا اون باطن باز شده، ما هم کاره نیستیم، باید برگردی به اون عالم، اونجا قضیه رو حل بکنید اگر میتونید. پس حضرت میفرماید اون که این لشکر مثلا جمع شده ادعای دین میکند و حکومت اسلام میکند و چه و چه و چه، علامت این که یکی صداقتن داره در راه میاد یا نه، این سختی هایی که در راه بندگی و در راه شکستن این بت منیت مشکل بسیار سختی است، این دیوار رو بتونه بشکنه، از این سختی بتونه بگذره، از این فیلتر بتونه بگذره، اون وقت چی؟ خیلی مطلب و ان الله و این کان خصنی. خیلی دیگیم، اگر شما یک سری کراماتی داریم که مخصوص ما اهل بیته، ما آرزویم تو کاش غبار آستانه حضرت باشیم. حضرت خودش میفرما که کراماتش مخصوص ماست، که وقتی از این فیلتر تونستی بگذرید، مقداری شطر به جزئی مقداری از اون کرامات به شما هم میرسه. که چیست اینها دیگه؟ بعضی که از این فیلترها گذشتید، حالا این زیبایی ها مال شماست، از لذت اینهاست، زیبایی اینهاست. اون وقت تا کرامات وقتی بجیم، باز یه سری چیزهای خیال بافانه، مثلا انسان، چون انسان همیشه دنبال شهوات نفسانیه، وهمیاته، تا اسم کرامت میاد خوشا به حالش دیگه، خب میتونه دیگه مثلا یه اراده بکند اونور کره زمین باشد، چه کراماتی، یه دعا فوت کنه خاک طلا بشه خوشا حالش دیگه، نه یه فلان بکند فلان، همه اون قدرت نمایه های هوسی. اما حضرت یکی از این کرامت‌هاش رو می‌فرماید که کرامت، کرامت یعنی چی؟ کرامت و علمو ان الدنیا حلوها و مرها حلوم. بفهمید حالا که لیاقت این حرف رو دارید، اینو متوجه باشید، این بینش در شما باز بشود. این بینش وقتی باز شد، ببینید عجب، تمام این شیرینی های دنیا، تمام این تلخی های دنیا یه خواب دیدنه، یه خواب دیده، هیچی نبوده، خواب بوده. واقعا اگه کسی چون بینشی براش باز بشه، یه چلیدیه دیگه تو زندگی انسان. الان برای ما مثلا از دور بگیم که بله فلان ماشین، مثلا بنز فلان با رنگ جذاب بهمان، از دور در فروشگاه مثلا فلان، مثلا قیمتش هم نوشته خیلی مبلغ خیلی ارزون، آیا خوشحالی میریم اونو بگیریم؟ یه پلاستیکه، یه ماکت درست کردند، یه مدلی که برای تبلیغ برای این چیز بوده. اون لحظه چه احساس میکنه انسان؟ یه کسی حالا شوخی های زشتیه بالاخره، ولی حالا یه آدم نادانی بوده، خیال خودش سی میخواست شوخی بکنه کسی. خب هر کسی هدیه مثلا به اون آقا به مناسبت میبردند، اینم میاد توی قوطی خیلی چیز پرقیمتیه، مثلا شاید مثلا فرض کنید مثلا جوری که نیم کیلو مثلا شاید طلاست، فرض کنید یه مدلی رو چیز میکند، بعد تو دو سه تا کفش پاره میذاره، بعد قشنگ بسته بندی یا چی، زیبر اون بیچاره هم از همه خوشحالتری که این کادو دیگه از همه چه و چه و چی قشنگ گذاشته بود. خب شب چی میارم که میدونم ای خب همه یکی ناراحتیم، یکی میخنده، یکی مثل این عداب این آقا رو در جا میفته از چشمش، ایسی که روش حساب باز کرده بود هیچ تو هیچ، اناری خریده به چه هیکل عظیمی، خب فلان چی برای میانه توش دود در میاد. تو اون لحظه چه احساسی میکنه انسان؟ اون لحظه که یه لحظه میبیند هیچ، انسان بینشش یه دفعه باز بشه. این که بهش اعتماد میکرده بیار و ببرها و چه ها و یک مشته هم چاپلوس دور براشون باور شده بود که چه خبره، یک دفعه بینه اینا خوابند. ول انتباه فی الاخره، اون که زندگی حقیقی است و همهش هم حقیقته، لذتش هم حقیقت لذته، عذابش هم حقیقت عذابه، اینا همه سایه اوناست، اینا سایه اونهاست. خب شما ملاحظه فرمید انسان مثلا تو اتاق احساس گرمی میکند، اینجا هیچ خبری نیست، بینه پشت کوره چقدر گرمه که آهن رو ذوب میکنه که از دیوار گذشته، رقیق شده رقیق شده رقیق شده، تازه اونجا اتاق اینقدر گرمه، از این انتقال پیدا میکنه به اون کوره، دیگه چه خبره. یک قطره ناچیز از یک شربتی، از یک جوهری بریزن تو یه سطل خاک، تمام خاک خوشمزه بشه با همه خاکیش، پس خود اون جوهر خالص دیگه چیه؟ از اون حقیقت لذت یه قطره افتاده به این عالم خاک، یه قطره افتاده به این عالم خاک. از بعضی روایات استفاده میشه که قطره نه، سایه از اون افتاده به این عالم خاک، یه سایه، که این آیات روایات قوی تر این رو توجه میدهد. این همه انسان دیگه عاشقش شده، این همه جذبش شده، این همه دیگه حاضر همه چیزشو قربان به او بکند، پس خود اون حقیقت زیبایی چیست؟ خداوند قوه عقل رو به ما داد که فقط از این زیبایی های همچون محاسبه ای داشته باشیم، یه همچون تناسبی بکنیم، یه همچون انتقالی پیدا بکنیم. اصلا کار عقل اینه دیگه. وقتی میبینم روی میز مثلا یه چیز 5 کیلو رو میذارم لق لق میکنه، فورا نتیجه میگیرم که با چیز 10 کیلویی بذارم دیگه چی میشه، سریع مقایسه میکنه با این قوه عقل، انتقال پیدا. این هم علوم از چی در اومده؟ خورشید اونور عالم میگه از مثلا تجزیه فلان عناصر اینها مرتب. بابا چون تو کجا بود اینها رو میگید؟ یه قوه عقلم داره با محاسباتش میگه من در زمین خاکی میتونم بفهمم در اون کره مذاب چی هست. یه ما میگه قوه عقل، افسوس قوه وهم این شهوت انسان میاد همین رو وقت استخدام خودش بکنه به خاطر 2 روز ریاستش. هی خرد ورزی، خرد ورزی به چی؟ هر که جناح منه او خردمنده. بابا خرد خودش معیار داره، یه سری معیارهای محکم دارد. این مسئلهش بیمونه که کسی بیاد مثلا یه پارسی رو بدوزه بگه مثلا یه چیز دراز 3 متری رو بگه، خب متر من اینجوری قد قوارش، یعنی بابا متر تو متر اون نیست که، این مربوط بسن این فرد نیست که، این متر یک معیار ثابت برای همه عالمه. اینطور نیست که متر شما اختیار خودت نیست که بیارین استخدام خودت بکنید، یکی متر من مثلا اینقدریه، متر یه واحد معیار مشخصیه. خرد یه قوانین ثابت مشخصیه، همه رو اون باید تنظیم بکنیم تا ببینیم که خرد چی داره میگه، نه اینکه اون شد جناح من، رفتار من، خواسته من، فلان من، تو الی آخر تو مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی. این نقطه تربیتی خیلی عجیبی است واقعا، آدم این مظلومیت این کلمات فقط بشینه، در روایت داریم که این فرماد اگر مرد غذا خوردنش رو موافق میل خودش انتخاب بکنه به عیال و اهلیال خودش، این علامت نفاق اون مرده. یعنی کاری کنه که اهل خانواده به میل شوهر، به میل صاحب خانه غذا بپزند. چون همه میدونن مثلا پدر، بابا، شوهر مثلا آبگوش میخواد و آبگوش درست میکنیم، خودمون میل آبگوش نداشتیم، فلان غذا میخواد فلان. آدم در ابتدا این حدیث نگاه میکند، بینی که ظاهره مثلا غذاست دیگه، بسی آبگوشت و پلو مثلا نیمرویه، و اینه نه بابا، غذای معنای گسترده ایست اصلا. در مسائل شخصی زندگی خانوادگی اونی که دیگه حریم دین مربوط نیست به حریم دین، بحث حرام حلال نیست، بحث نمیدونم حقوق ناس نیست، بحث یه سری مسائل نیست که در مدیریت مرد موظف اینها رو باید کنترل بکنه، بحث مسائل شخصی است. اینجا بیاد مرد معیار و متر خودش رو میزان قرار بده، این نفاقه. یه متری هست، یک معیاری هست که تو اون معیار شاید اون بچه کوچولوی 4 ساله معیارش با اون بخونه، ما اونا رعایت بکنیم. خانم یک وقت باشد و خوب آقا خانم توجه بکند، یه متریست که یک معیاریست شمه دنبال اون میریم، نه اینکه حالا من قدرت دارم پس در یه محله حرف من مثلا نفوذ دارد پس اون باید پیش بره، غیر اون باشه دیگه همه شدن. اینها در فلان کارخانه، در فلان وزارتخانه، در فلان تشکیلات، در فلان مدرسه. ولذا اگر این بینش باز شد، بابا این چیزی نبوده، هیچ، هر سز حقیقت اونه، انتباهو فی الاخره، هرچه حقیقتشه. حالا که اگر اینطور شد، خب پس خیلی راحت ما میتونیم اون خوشبختی که دنبالش هستیم اینجا باید انتخاب کنیم. اگر انتخابون درست نشد، بدبختی در همین جاست که آخرت دیگه باطن همینه که الان بهش رسیدم یا نرسیدم. خب این مختصر ترجمه بود از فرمایش حضرت در اون لحظه هایی که اصحاب خودشون یه امتحانشون رو پس دادن و صداقت عبودیتشون رو نشان دادن و حضرت، و در روایات دیگر هست که حضرت با انگشتش تصرف کرد و عالم بدر اونها دیگه با شهود حسی هم دیدن و قضایای بچه همه بعد از گذشتن از این فیلترهای که هی این فیلترها میریزد و اینا حکمتیست که برای اهل مجاهده که بسیار تعیین کننده. خدا جزای خیر بده انشاءالله جزای سهرابی فر در این منطقه که خدا قبول کند از این خانواده شهید که به دنبال راه شهیدشون هستند، که اینها قابل توجه دیگه. این منطقه رو شما یه آماری بگیرید از ابتدایش تا انتهایش، متاسفانه دشمن چقدر رو سر ما گذاری کرده، آمار بگیرید چقدر مراکز فساد، چقدر مراکز انحراف انجیز، چقدر مراکز لذاذت در برابر دین، عفت، پاچی، دین، ولایت و الی آخر. در برابر این آمار چقدر ما مسجد حسینیه داریم در این منطقه، چند تا چند تا ما مرکز فعال نمیگیم مبارزاتی چنین چنان، حداقل زن بشیم وقتی از در میان بیرون اون یه مشت هرزه گوشه که هی دنبال تکثیر جو ظاهری چیزش هست، فقط همین شوی که نه یه ده هم یه جمعی هم این راه را دوست دارن، زحمت کشیدن، بزرگوار بخشی از زندگیشون رو فدای این راه کردن، هفته ای هر جمعه اینجا برنامه دارند، از فضلای بزرگوار تشریف میارن اینجا شون بحثها. خب ما فقط یک ساعت دیگه، یک ساعت وقت ما میذاریم اهل محل رو آشنایی، آگاهی، توجه. حالا مسجد که با شب و روز باید در راه دین باشد، حالا چقدر هست یا نیست جای خودش، شب و روز باید فدای احیای این عزیزان باشد. جوانهای بیچاره که نمیدونند، اسیر شهوات میشن، اسیر ظواهر میشن. خب ای کاش از این حسینیه ها، از این مکانهای مقدس 100 تا لااقل در برابر 1000 تا و هزارهای اون کثافات، 100 تا ای کاش 1/10 این حسینیه ها باشند. حالا لااقل بزرگوار این زحمت رو کشیده، ما نمیگونم مکاره اون سختی ها برای حفظ دین چه ها کرده اند. تو روایت هست که حضرت میفرماد در اقوام گذشته برای حفظ دین تو چه کار چه سختی ها رو ملحدین میمدن چاله میکندن، زنده زنده اون مرد مؤمن رو میذاشتن تون چاله پر میکردن، از جلو به بالا دیگه بیرون میموند، بعد شروع میکردن سر او رو با اره هر طور دلشون میخواد باش بازی میکردن، میباریدند با اون شکنجه، به جرم این که این یه آدم مؤمن، یه طرفدار فلان پیامبره، سخت پوستشون میکندند. تو همون ساواک سینیهای برقی رو که بعد پیروز انقلاب نشون میداد خیلی از این ابزار شکنجه رو، چه به جرم این که فقط این بنده خدا میخواد خدا و پیامبر دین بگه، میانداختن سینه برگی سرخ شده آتش جزغاله میشد بوش همه زندان رو. ما چه کار داره میکنیم تو جنگ؟ چه مصیبت ها چه. خب از عزیزان یادگارانزه تو این جلسه تشریف دارن، حتما اینها این جسارت این رو باز کنن. ما رو لااقل دیدیم، لااقل الان دیگه نمیتونیم، در افسانه اند اونطور این دین رو نگر داشتن. حالا ما نشستیم راحت، ما چه سختی میکشیم در محیطمون، کثافات با جرأت با جسارت یا تابلو هم حتی بزنه دورم زن بشن، هر ادا و اطوار علنی راحت روی استفاده از این. ما فقط یک ساعت میخواد که حوصله ندارم، نهار زیاد خوردم، حالا تکون نمیتونم بخورم، حالا مهمونی دارم، میخواستیم بریم بگیم بگردیم بخورم. هفته یک ساعت آدم مهمونیش این مراشه سی میشه مثلا. حتی این اندازه زحمت به خودمون برای رونق این حقایق، برای دینمون، ها بالاخره این عالم خوابه، هر چه کار میکنه برای خودشه، باطن آخرتش برای خودشه، اینا یه وظایف سنجی نیست، یک ضرورت هست، یک واجب عینی است بر اساس قاعده امر حزبون فر. در هر حال خود انشالله از این بزرگوار قبول کند این حرشتار این احسانها را، انشالله توفیق بدهد در این چند لحظه عمرمون، انشالله از رهروان راه شهدای کربلا انشالله بوده باشیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین. از محصر علمای بزرگوار فضلای جیران بنده این جسارت ها رو از خدا طلب مغفرت میخوام، از خداوند ان شاء الله وقت زیقی مسشون از لطف و کرمش سبران کند. تواضع می‌فرماید، حقیقی که خود انشاءالله از دست و کلمش عذر بده، انشاءالله خیلی عفو کنید و تو کواری تو مکتماس دعا.